تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
المسألة الرابعة اجتماع الأمر بالنهي تحرير محل النزاع. فاختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر بالنهي في واحد أو لا يجوز. ذهب إلى الجواز أغلب الأشاعرة وجماعة من أصحابنا وأولهم الفضل بن الشاذان على ما هو المعروف عنه وعليه جماعة من محقق المتأخرين، فذهب إلى الامتناع أكثر المعتزلة فأكثر أصحابنا. دستر غیر مستقلات عقلیه است. سه مسئله از غیر مستقلات عقلیه رو بحث کردیم. مسئله اجزا، مسئله مقدمه واجب و مسئله زد. چهارمین مسئله از غیر مستقلات عقلیه مسئله اجتماع امر و نهی. در این مسئله راجع به چند مطلب بحث می شود که اولین مطلب تحریر محل نزاع است. عنوان مسئله این است که آیا جایز است امر و نهی اجتماع کنند در یک شیء یا نه جایز نیست. مثال معروف این باب صلات در دار غصبی است. نماز خوندن در خانه غصبی، صلات در دار غصبی آیا جایز است هم امر داشته باشد و هم نهی؟ یعنی انسان اگر این کار رو انجام بدهد هم مستحق ثواب باشد چون نماز خونده، هم مستحق عقاب باشد چون غصب کرده عمل غصبی انجام داده، یا نه در اینجا امر و نهی جمع نمی شدن بلکه یا امر از بین می رود و فقط این عمل نهی دارد، یا نه نهی از بین می رود و این عمل فقط امر دارد. پس خلاصه بحث اینه آیا اجتماع امر و نهی در یک شیء جایز است یا جایز نمی‌باشد. هر گونه مذکر می فرمایند این مقدار ذکر مسئله برای توضیح محل نزاع کافی نیست. چرا؟ به علت این که انسان در اولین مرحله که با این مسئله برخورد میکند چنین فکر میکند که این بحث یک بحث لغو است، چون شکی نیست که اجتماع امر و نهی در یک شیء جایز نیست. نمی شود مولا ما رو هم امر کند به یک شیء و هم نهی کند از اون شیء. پس بنابراین اصلا جای بحث نیست که ما بگوییم اجتماع امر و نهی در یک شیء جایز است یا جایز نیست. قطعا جایز نیست. می‌فرمایند برای اینکه این بحث و محل نزاع درست واضح بشه ما باید سه کلمه رو توضیح بدیم در اینجا. اول کلمه اجتماع. اجتماع یعنی چه؟ دوم کلمه جواز. هل یجوز اجتماع الامر و نهی؟ کلمه جواز، کلمه اجتماع و کلمه واحد. هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحد ام لا یجوز؟ این سه کلمه رو اگر توضیح بدیم محل نزاع و محل بحث واضح خواهد. برای اینکه یکی دو خط از عبارت ایشون در اینجا واضح بشه اشاره به یک مقدمه می کنیم و بعد عبارت رو می کنیم دیگه چیزی نداره. مقدمه این است که در بین علما اختلاف است که آیا تکلیف به محال جایز است یا جایز نیست. مولا جایز است ما را امر کند به یک شیء محال، مثلا پریدن انسان به آسمون، پرواز کردن بدون ابزار محاله، جایز مولا به ما امر کنه بگه تر الی السما بپر به آسمون؟ یا فرض کنیم مثال شرعی، جایز است مولا به ما امر کند که در 5 دقیقه 100 رکعت نماز بخون؟ محاله انسان در عرض 5 دقیقه 100 رکعت نماز بخونه. آیا جایز است مولا ما رو تکلیف کند به یک محال، به یک امر محال، یا جایز است؟ علمای شیعه میگویند تکلیف به محال جایز نیست. گروهی از علمای اهل سنت که اشاعره باشند میگن تکلیف به محال اشکال ندارد. پس تکلیف به محال درست است یا نیست محل نظام. اما دقت کنید یک مسئله در اینجا هست که اون مسئله بین همه علمای مسلمین قاطبتاً اتفاقی است و اون مسئله این است که تکلیف محال جایز نیست. خوب دقت کنید، گاهی میگیم تکلیف به محال، گاهی میگیم تکلیف محال. تکلیف محال یعنی اون تکلیفی که خودش فی نفسه محال باشد و موجب اجتماع ضدین بشود. مثلا مثل این که مولا به عبدش دستور بدهد بگوید اضرب زیدن و لا تضرب زیدن، هم بزن زید رو و هم نزن رو. اینجا خود تکلیف محال است. یعنی چه؟ یعنی موجب می شود که زدن زید هم محبوب مولا باشد و هم مبعوث مولا. اینجا خود تثلیث محال است. جمع شدن دو اراده نسبت به یک شی در نفس مولا محال است. محال است مولا از یک چیزی هم خوشش بیاد و هم بدش بیاد، هم محبوب مولا باشه و هم مبعوث مولا باشه. این خود تثلیث محال است. تکلیف محال رو همه علمای اسلام اتفاقا میگوین جایز نیست، چون نمیشه مولا هم از چیز خوشش بیاد هم از چیز بدش بیاد. جمع بین ضدین در عالم عبد باشه، در عالم مولا باشه، شارع باشه، درست نیست. اما تکلیف به محال گروهی میگن اشکال نداره. مولا دلش بخواد که بنده در عرض 5 دقیقه 100 رکعت نماز بخونه، این خود تکلیف محال نیست، یعنی خود امر مولا محال نیست. مولا امر میکنه، عیبی نداره مولای کار رو دوست داشته باشه، ولی در حقیقت انجام شدن این تکلیف و امتثال این تکلیف محاله. پس خوب دقت کنید، گاهی میگیم تکلیف محال، یعنی تکلیفی که هم دستور دادنش محال است و هم امتثال کردنش، این رو میگن تکلیف محال. گاهی میگیم تکلیف به محال است، یعنی دستور دادنش محال نیست، موجب جمع بین زده یا تناقض یا چیزی نمیشه، ولی امتثالش محال. اون تکلیفی که هم تکلیف محال باشه و هم امتثالش، او رو میگن تکلیف محال. پس تکلیف محال اتفاقا درست نیست، ولی تکلیف به محال رو شیعه فقط میگوین درست نیست. حالا با این مقدمه وارد عبارت مهم مذکر میشیم. المسئله الرابعه، مسئله چهارم، اجتماع الامر و النهی، تحریر و محل النزاع. و اختلف الاصولیون من القدیم، اختلاف کردن علمای علم و اصول از قدیم، فی انه هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد، آیا جایز است اجتماع امر و نهی در یک شی یا نه جایز نیست. ذهب الى الجواز اغلب الاشاعره، قائل شدن به جواز اغلب اشاعره. و جملتون من اصحابنا، و گروهی از بین اصحاب ما شیعه، اول هم الفضل بن شازان، اولین این اصحاب ما فضل بن شازان است که از علمای بزرگ شیعه است و در زمان امام حسن، تا زمان امام حسن عسکری هم زنده بوده است. ایشون اولین کسی که از بین علمای شیعه قائل شده است به جواب اجتماع امر و نهی، مرحوم فضل بن شازان بوده است. علی ما هو المعروف عنه، چون مسلمان من البته کتاب خودشون ندیدم، معروف است از ایشون که ایشون قائل شدن به جواب اجتماع امر و نهی. و علیه جماعت من محقق المتأخرین، در همین جواب هم قائل هستن جماعتی از محققین متأخرین. و ذهب الى الامتناع اکثر المعتزله، اکثر معتزله قائل به امتناع هستن. و اکثر اصحابنا، و اکثر اصحاب ما شیعه هم قائل به امتناع اجتماع امر و نهی میباشند. و کأن المسئله فی ما یبدو من عنوانها من الاشخاص التافهه، می‌فرمایند و گویا این مسئله چنان که ظاهر می‌شود از عنوانش از بحث‌های لغو است. اذ لا یمکن ان نتصور النزاع فی امکان اجتماع الامر و النهی فی واحد، زیرا ممکن نیست اصلا اینکه تصور کنیم نزاع در امکان اجتماع امر و نهی در یک شی، اصلا امکان نداره که کسی اختلاف داشته باشه در این مسئله که آیا جایز است امر و نهی در یک شی جمع بشود یا نه جایز نیست. خب این طبیعیه، اینا همه قبول دارن که جایز نیست. چرا؟ چون اجتماع امر و نهی در یک شی تکلیف محال است، و تکلیف محال رو هم همه قائلن به اینکه درست نیست. از لا یمکن، زیرا ممکن نیست اینکه تصور کنیم نزاع را در امکان جمع شدن امر و نهی در یک شی، حتی لو قلنا به عدم امتناع تکلیف بالمحال، حتی اگر قائل بشویم به این که ممنوع نیست تکلیف بالمحال، چنان که گفتن این مطلب رو اشاعره، حتی اگر در باب تکلیف بگیم تکلیف بالمحال درسته، اما اینجا باید بگیم جمع شدن امر و نهی با دیگر درست نیست. چرا؟ لان تکلیف هنا نفسه محال، به خاطر اینکه تکلیف در اینجا خودش محاله و هو الامر و النهی به شیء واحد. خب تکلیف یعنی در اینجا امر و نهی به یک شیء، این دیگه معلومه محاله است، موجب جمع شدن ضدین در نفس مولا می شود و بعد هم امتثال این مسئله هم برای عبد میسر نیست. و امتناع ذلک من اوضح الواضحات، امتناع این مسئله از اوضح واضحات است، اصلا نیاز به بحث نداره. و هو محل اتفاق بین الجميع، محل اتفاق بین تمام علما. اذن فکیف صح هذا النظام القوم، اگر مسئله اینجوری است پس چطور درست این اختلاف در بین قوم؟ چرا ادهی گفتن جایزه، ادهی گفتن جایز نیست؟ و ما معنی اصلا معنی این نظام یعنی که ول جواب میتوان جواب این است ان التعبیر به اجتماع الامر و نهی من خدا العناوین، تعبیر کردن به اجتماع امر و نهی از عنوانهای فریبنده است. فلا بد من توضیح مقصوده من البحث، این عنوان به اینجور این یک عنوان فریبنده است. اگر به ظاهرش ما نگاه بکنیم همون اول باید حکم کنیم بیم که لا یجوز استماع الامر و النهی، ولی محل نزاع رو باید توضیح بدیم به اینکه مقصود واضح بشه. فلا بد من توضیح مقصوده من البحث، پس باید توضیح بده مقصود علما را از این بحث به توضیح کلمات الوارده فی هذا العنوان، با توضیح دادن کلماتی که وارد شده در این عنوان. و هی کلمت الاجتماع الواحد الجمع، این سه کلمه را که توضیح دادیم بعد محل بحث واضح می شود. ثم ينبغي ان نبحث ايضا عن قيد اخر لتصحيح النزاع، بعضی از علما عنوان نزاع رو اینجوری قرار دادن، گفتن هل يجوز اجتماع الامر و النهي في واحد مع المندوحه، یک قید اینجوری ذکر کردن. مثلا من این قید رو با توضیح بدیم، سپس لازم است اینکه بحث کنیم نیز از قید دیگری برای تصحیح نزاع که اون قید قید مندوحه است الذي اضافه بعض المؤلفين، اضافه کرده این قید رو بعضی از مؤلفین و هو على حق، این مؤلف با اضافه کردن این قید کار درستی انجام داده، باید در عنوان این بحث این قید هم بیاد. و علیه نقول، بنابراین مثلا ما این چهار مطلب رو توضیح میدیم تا اینکه محل نزاع واضح شود. یک الاجتماع و المقصود منه هو الالتقاء الاتفاقی بین المأمور به و المنهی عن فی شیء واحد. اولین مسئله ای که نیاز به توضیح دارد کلمه اجتماع، امر و نهی اجتماع پیدا کنن در یک چیز. مراد از اجتماع در اینجا چیست؟ می فرماین مراد از اجتماع در اینجا این است که مقصود ما از اجتماع این است که اتفاقا از باب اتفاق بین عنوان مأمور به و عنوان منهی عن جمع حاصل شد. این معنای اجتماع است در اینجا، از باب اتفاق بین عنوان مأمور به و عنوان منهی عن جمع حاصل شد. از این مطلب ما یک نتیجه میگیم و اون نتیجه این است که پس بنابراین در همه جا امر تعلق گرفته است به یک عنوان خاصی و نهی تعلق گرفته است به یک عنوان خاص دیگری. یک کلی و یک عنوان امر داره، یک عنوان آخری نهی داره و این دو با هم در یک جا از باب اتفاق جمع شدن. مثالش چطور؟ مثلا مثالی که گفتیم صلات در دار قصدی، اینجا یک عنوان امر دارد که صلات باشه، مولا میگه سلام، پس صلات عنوان صلات امر دارد. یک عنوان دیگری هم هست غیر از این عنوان که نهی داره. لا تصل، قصد نکن. صلات یک عنوان هست، قصد یک عنوان دیگر. اینجا از باب اتفاق مکلف بین این دو جمع کرده، یعنی آمده تو خانه غسلی میخواد اینجا نماز بخونه. از صلات و فدار مقصوبه، اینجا هر دو عنوان در کنار هم جمع شدن. پس مرادمون از اجتماع این است که عنوان مأمور به یک عنوان مستقل است، عنوان منهی عن یک عنوان مستقل دیگری، مکلف بین این دو جمع کرده. بعد از وضوح این مطلب می‌فرمایند همین اجتماع هم به دو گونه و دو قسم تقسیم می‌شود که یک قسم که از محل بحث خارج است. قسم اول ما می‌گیم اجتماع مجازی یا اجتماع موردی، یعنی که اجتماع مجازی یعنی دو فعل هستن، دو فعل مستقل که این دو فعل در یک زمان اتفاق می افتن. اینو میگیم اجتماع موردی و مجازی، دو فعل مستقلن و یک دیگر هیچ ربطی ندارن و در یک زمان اتفاق میفتن. مثالش مثل چه؟ مثل این که مثل صلات و نظر به اجنبی. آقا داره نماز میکنه، چون که نمازم به تعبیر قرآن تنها عن الفحشاء و المنکر، در بین نماز زن اجنبیه نگاه میکنه. اینجا دو تا فعل مستقل هست، یکی نماز و دیگر نظر به اجنبیه. اینجا دو تا عمل مستقل در یک زمان اتفاق افتاده. مرادمون از اجتماع این نحوه اجتماع نیست، این شکی نیست که واقع میشود. یعنی همه علما اینجا فتوا میدن، میگن نماز این آقا درسته اما معصیت کرده. اینجا اجتماع امر و نهی یک حرفی داشته که دو عمل مستقل در یک زمان اتفاق است. مرادمون از اجتماع قسم دوم است، به این معنا که یک عمل باشد و یک کار و یک فعل و این یک فعل دارای دو عنوان باشد. عمل یک عمل است ولی این یک عمل دارای دو عنوان است. مثل همون مثال نماز در خانه غسلی. ببینید انسان که در خانه غسلی نماز میخواند، نماز یعنی که یعنی رکوع و سجود و سلام و نشستن و بلند شدن. همین فعلی که نماز است، همین فعل غسل هست. یعنی شما که می ایستید در خانه قرائت می خونید، همین ایستادن که میگن نماز، به همین ایستادن هم میگن غسل. به سجده میری، سجده یعنی وضع الجبهت علی الارض، همین کاری که نماز است همین کار غسل هم. پس یک فعل است، یک عمل است، ولی این یک فعل دو عنوان داره، هم عنوان صلات و هم عنوان غسل. ما بحثمون اینجا وقتی میگیم اجتماع یعنی اجتماع حقیقی و واقعی، نه معنای اجتماع موردی و اجتماع مجازی. الاجتماع کلمه اول توضیح می‌فرمایند کلمه اجتماع است. ول مقصود من، مقصود از این اجتماع، هو الالتقاء الاتفاقی بین المأمور به والمنهی عنه فی شیء واحد. مقصود از اجتماع یعنی ملاقات کردن اتفاقی بین مأمور به و بین منهی عنه در یک شیء، یعنی مأمور به و منهی عنه در یک شیء با هم ملاقات کنند. ولا یفرض ذلک، فرض نمی‌شود این ملاقات الا حیث یفرض تعلق الامر به عنوان، امر تعلق میگیرد به عنوان خاصی، و تعلق النهی به عنوان آخر لا ربط له بالعنوان الاول، و نهی تعلق میگیرد به عنوان دیگری که عنوان غسل باشد، لا ربط له بالعنوان الاول. عنوان غسل با عنوان صلات این دو با هم هیچ ربطی ندارند، ولیکن قد یتفق نادرن، لیکن گاهی اتفاق میفتد به طور خیلی کم، ام یلتقی العنوانان فی شیء واحد، این که ملاقات میکنن هر دو عنوان در یک شیء، و یجتمع فی، هر دو با هم در یک شیء جمع میشن. و حین اذن یجتمع ای یلتقی الامر و النهی، اینجاست که میگیم جمع میشود، یعنی ملاقات میکنن امر و نهی با یک دیگر. ولیکن هذا الاجتماع والالتقاء بین العنوان علی نحوه، لیکن این جمع شدن و این ملاقات بین دو عنوان دو قسم است. قسم اول ان یکون اجتماعا موردی، یعنی این که اجتماع اجتماع موردی و مجازی باشد، یعنی انه لا یکون هنا فعل واحد، معناش اینه که نمی باشد در اینجا یک فعل مطابق با هر یک از دو عنوان، یک فعل نیست که دو عنوان داشته باشه، بل یکون هنا فعلان تقارن، بلکه دو فعلا که همراه با یک دیگر شدن و تجاورا فی وقت واحد، با یک دیگر هم جوار شدن در یک وقت، احدهما یکون مطابقا به عنوان الواجب، که دو فعلا در یک زمان اتفاق افتادن که این دو فعل یکی مطابق با عنوان واجب است، و صحیحما مطابقا به عنوان محرم، فعل دوم مطابق با عنوان حرام است، مثل نظر به اجنبیه در اثناء صلاه. این دو فعل هستن، نماز غیر از نظر به اجنبیه هست، اینجا دو فعل مستقل هستن، دو تا ماهیت مستقل هستن. نماز عبارت هست از مثلا ایستادن، هم دو سوره خوندن، رکوع، سجود، ارکان، حیات و غیره، اما نظر به اجنبیه ماهیت غیر از نماز هست، مثلا ذهاب العین الال، مثلا اون زنی که با این فرد اجنبی هست، رفتن چشم به طرف او، این جبران عین به طرف او غیر از نماز است، یک فعل مستقلی، ذهاب العین الى الاجنبیه، یا مثلا نگاه کردن نظر به او، خلاصه غیر از نماز خواهد بود. دو تا فعل هم که در یک زمان اتفاق افتادن. مرادمون از این که میگیم اجتماع امر و نهی، این نحوه اجتماع نیست، این نحوه اجتماع قطعا اتفاق میفتد، هیچ اشکالی هم نداره، مثل نظر به اجنبیه در اثناء صلات. فلن نظر هو مطابق عنوان صلات، نه نظر مطابق عنوان صلات است، ولا صلات مطابق عنوان نظر الى الاجنبیه، و نه صلات مطابق عنوان نظر به اجنبیه، ولا هما ینطبقان على فعل واحد، و نه این دو منطبق بر یک فعل هستند، در حقیقت اینجا دو فعل خواهد بود. فان مثل هذا الاستماع الموردی لم يقل احد بامتناع، مثل این اجتماع مجازی رو هیچ کس نگفته است این که ممنوع است، و لیس هو داخلا فی مساله الاجتماع هذه، و این نحوه جمع شدن داخل در این مساله اجتماع امر و نهی نیست. اینجا قطعا می شود مکلفی در حین نماز خوندن نگاه به اجنبیه هم داشته باشد. اینجا طبیعی است نمازش امر دارد، نگاه به اجنبی است نهی دارد. فلو جمع المکلف بینهما، اگر جمع کنه المکلف بین این دو، که نظر الى الاجنبیت یا اثناء السلام، این که نگاه کند به اجنبی در اثناء نماز، فقط عصا و عطا فی آن واحد، معصیت کرده و اطاعت کرده در یک آن، ولا تقصر صلاته، صلاتش فاسد نیستش. قسم دوم ان یکون اجتماعا حقیقیا، این که اجتماع حقیقی باشد، گفتیم یعنی یک فعل باشد دو عنوان داشته باشد. و این کان ذالک فی نظر العرفی و فی باد الرأی، ولو این جمع شدن حقیقی در نظر عرف و در ابتداء رأی باشد، ولو عرف چون به دقت فلسفیه شما هیچ جا نمیتونید پیدا کنید که یک عمل باشه دو تا عنوان داشته باشه. اگر انسان بخواد دقت فلسفی داشته باشه، همین نماز و بودن در دار قصدی هم به دقت فلسفیه دو تا فعل هستن. بفرمایم نه، مرادمون دقت فلسفی نیست، ما باشیم عرف. واقعا اینجا عرف میگه یک عمل بیشتر. اجتماع حقیقی چیه؟ فعل واحد، یک فعل است، یکون مطابقا لکل من العنوانه، یک فعل دو تا عنوان داره، یک فرد دو اسم داره. کل مثال معروف از صلاة فی المکان المقصود، مثل مثال معروف که نماز در مکان قصدی باشد. فإن مثل هذا المثال هو محل النزاع فی مسألتنا، مثل این مثال محل نزاع در مسئله ما هست. که المفروض فيه انه لا ربط لعنوان الصلاه المعموره به عنوان الغسل المنهي عنه. حالا اون مطالبی رو که گفتم قبلا ذکر کردم میخوام روی این مثال پیاده کنم. میفرمان دو تا عنوان مستقله، فرض میشود در اینجا اینکه ربطی نیست برای عنوان الصلاه المعموره به عنوان غسل منهي عنه. یک سله داریم که رفته رو عنوان صلاه، یک لا تقصد داریم که رفته رو عنوان غسل. این دو با یک دیگر ربطی ندارن، صلات یه چیز دیگر است، غسل یه چیز دیگر است. ولیکن قد یتفق للمکلف، لیکن گاهی اتفاق میفتد برای مکلف، صدفتن ان یجمع بینهما، مصادفتن و ابتداعا این که جمع کند بین این دو، به ان یصلی فی مکان مخصوب، به این که نماز بخواند در یک مکان مخصوبی. اینجا فیلتقی العنوان المعمور به و هو الصلات مع العنوان المنهی عن و هو الغسل، اینجا ملاقات میکند عنوان مأمور به که صلات باشد با عنوان منهی عنه که غسل باشد. و ذالکه الصلات المعتی به فی مکان مقصود، این در نمازی است که انسان در مکان غسلی بخونه. فیکون هذا الفعل الواحد، همین یک فعل مطابقا لعنوان صلات، از این بر همین خود ایستادن و تکبیر گفتن و حمد و سوره خوندن در مکان غسلی نماز است، و از این طرف ولی عنوان الغسل معن بقا در دار غسلی است، پس غسلم خواهد بود. و حین اذن اذا اتفق ذلك للمكلف، حالا بحث خلاصه اینه که اگر مکلف بیامد در مکان غسلی نماز خونه، یعنی جمع کرده این دو عنوان، عنوان صلات با عنوان غسل، آیا اینجا هم مثل همون مثال قبلی ما حکم کنیم بگیم هم کار واجبی انجام داده و هم کار حرامی؟ یعنی از این طرف که صلات است مأمور به است، کار خوبی انجام داده، از این بر که غسل است معصیت داره؟ یا نه بگوییم اینجا امر و نهی چون یک فعل است با یک دیگر جمع نخواهند شد، یا امر باقی است نهی از بین می‌رود، و یا نهی باقی است امر از بین می‌رود. و حین اذن اذا اتفق ذلك المکلف، اگر اتفاق افتاد این اجتماع برای مکلف، فانه یکون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به، این یک فعل داخل در مأمور به است، من جهته فیقتضی ان یکون المکلف مطیعا للامر، اقتضا میکنیم که مکلف اطاعت کند امر مولا را و امتثال نماید امر مولا را. و داخلا فیما هو منهی عن، از یک طرف غصب است و غصب هم که نهی دارد، و داخل در منهی عن باشد من جهت اخرى، فیقتضی ان یکون المکلف عاصیا به مخالفا، اقتضا میکنیم که مکلف عصیان کرده باشد اون امر یا اون نهی مولا را و مخالفت کرده باشد با اون مولا. پس خلاصه ما کلمه اجتماع رو در این مبحث متوجه شدیم. الواحد سیفه.